سوال کردن که برای اثبات اینکه امام زمان وجود دارن و چطور تونستن که این تا این عمر طولانی رو داشته باشن، پرسیدن برای اثباتش چه پاسخی باید بدیم به کسانی که این پرسش رو دارن.
بله، پس
با
در
اجازه
مورد
اتون ضبط
اثبات
میکنم.
امام زمان خواهش
بله
میکنم. در مورد اثبات حضرت صاحب الزمان و اینکه خب چجوری ممکنه طول عمر ایشان عمری طولانی داشته باشن، و به علاوه اینکه به شکل یک جوانی، جوان حدود 40 45 سال، مثلا 35 سال 40، این حدود وقتی حضرت تشریف میارن، با اینکه تا همین الان هزار و اندی سال از عمرشون گذشته، ولی پایداری جوانیشون رو دارن و این چجوری ممکنه. اول نکته ای که من خدمتتون عارضم در مورد اثبات امام زمان، اینگونه باید بحث رو ما دنبال بکنیم که خب طرف مقابل اول خدا رو قبول داره یا قبول نداره. اگه خدا رو قبول نداره که خب امام زمان به تعبیری ذخیره خداست، حجت خداست، خب حجت او معنی نداره بخوام باش صحبت بکنیم. پس این متفرع بر اینکه وجود خدا را قبول داشته باشه. و مسئله دوم اینکه اصل اسلام، نبی مکرم اسلام را قبول داشته باشه. امام زمان دوازدهمین وصی از اوصیای پیامبر اکرمه. خب یه نفر که پیامبر رو قبول نداره، خب طبیعتا معنی نداره که وصی پیامبرم بخواد قبول داشته باشه، جانشین پیامبرم بخواد قبول داشته باشه. پس اینا متفرعه به یه نفری که اسلام رو پذیرفته باشه، قرآن رو پذیرفته باشه، فرمایشات نبی مکرم اسلام رو پذیرفته باشه. حالا دو تا منبع اینجا، یه وقت آیات قرآنه، من 59 آیه در ارتباط با امام زمان علیه السلام پیدا کردم، اینها رو یک به یک شرح کردم و جا داره که هر کدوم این آیات رو بیاریم خونده بشه، ترجمه بشه و در خدمت بزرگواران باشه. در خصوص روایاتم، روایات یکی دوتا دهتا صدتا روایات فوق تواتره، یعنی یه مجموعی هستش منتخب الاثر، اون خدا رحمت کرده آیت الله صافی گلپایگانی، این کتاب حدود 5 جلده، اونجا روایاتی رو از نبی مکرم اسلام آورده که در زمان حیات خودشون خلفای بعد خودشون رو معرفی کردن، گفتن من 12 خلیفه دارم، 12 امیر دارم، که اتفاقا همین 12 خلیفه و 12 تا امیر در کتاب سنی هم اومده. جالبیه، مهمترین کتاب اینها صحیح مسلم و صحیح بخاریه دیگه. یک بابی داره که روایاتی رو اونجا آورده که پیامبر فرمودن که خلفای بعد من 12 نفرن، 12 خلیفه، 12 امیر هستن، یکی به یک توضیح داده. که ما اتفاقا شب گذشته با یکی از برادران و ملاهای اهل تسنن بحث میکردم، من سوالی که بهش مطرح کردم بودم این 12 تا کیان آقا؟ این 12 تا شما در صحیح مسلم و بخاری اومده، اینا اصح الکتب شما بعد القرآنه، این 12 تا خلیفه اینها کی هستن؟ اگه بگین که 3 خلیفه اول و حضرت امیری میشه 4 تا، معاویه اگر خلفای بنی امیه رو اضافه بکنی، این خلفای بنی العباس رو اضافه بکنی که تعداد زیاد میشه، اگر بگیم 4 خلیفه اول که به اون تعداد نیست، بنی امیه رو بخوام زیاد بکنیم زیاد میشه، بنی العباس، من همین نگاه میکنه این احادیث برایشون ابهام داره. تنها مجموعه ای که منطبق این روایاتی که در صحیح مسلم و بخاری که به کرات این روایات ذکر شده و در سایر کتب عامه اومده، این جانشینان پیامبر اکرم در نگاه تشیعه، و دیشب بهش گفتم هیچ کسی رو منطبق به این حقایق شما پیدا نمی کنی. حالا ببینیم، عرض من اینه که میخوام بگم این تعداد خلفا جانشینان در زمان در خود کتاب های عامه اومده، اهل تسنن اومده، اما در فرمایشات معصومین و نبی مکرم اسلام نام تک تک خلفای بعد خودشون رو پیامبر بردن. بعد از من علی، بعد از علی فرزندش حسن، بعد از حسن حسین، بعد از حسین علی ابن الحسین، بعد از علی ابن الحسین امام باقر، امام صادق تا خاتم الاوصیا حضرت بقیة الله العظم، نام تک تک اینان در احادیث صحیح و سند ذکر شده. از جمله حدیث لوح. حدیث لوح حدیثیه که به طرق مختلف به دست ما رسیده، حدیثیه که نتونسته کسی سند این حدیث رو مخدوش بکنه و بزرگان مثل آیت الله وحید خراسانی نسبت به همین یک حدیث یک کتاب نوشتن، اینو شرحش کردن در این سطحه. حالا ببینین این حدیث، یک حدیث، یک حدیث پیامبر اکرم نام تک تک خلفای خودش رو میارن، به امام زمان میرسن، میم ها میم دال ابن العسکری، نام هم نام من است و این فرزندم به تعبیر امام حسن عسکری ایشان خواهم بود. و با در روایات تصریح میکنن این شخصیتی هستش که وقتی زمین پر از ظلم و جور میشه، زمین رو پر از عدل و داد میکنن. لذا اثبات امام زمان چی؟ در فرمایشات نبی مکرم اسلام. هنوز امام زمانی به دنیا نیامده، نام ایشان را گفتن، نام پدرشون رو گفتن، نام جدشون رو گفتن. بعد ایشان چی؟ امیرالمؤمنین. روایاتی هست از امیرالمؤمنین معرفی کردن که بعد از من حسن و حسین، 9 فرزند از فرزندان حسین، آخرین آنها حجت ابن الحسنه، نام ایشان را آوردن. روایات فراوانی در منتخب الاثر ذکر شده، در بهاءال انوار ذکر شده. مرحوم عاشق مجتبی قزوینی هم در کتاب بیان الفرقان جلد 5 مفصل این روایت ها را آوردن. حتی من تحقیق کردم روایاتی که نام خلفای 12 گانه پیامبر ذکر شده از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هست، که اینا نام تک تک اینها رو بردن. اول اونها علی که شوهر من هستش معرفی کردن، 2 فرزند من حسن و حسین، علی ابن الحسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد، موسی ابن جعفر، علی ابن موسی، نام تک تک اینها رو از صدیقه طاهره بردن. و تک تک ائمه معصومین خلیفه بعد خودشون رو که معرفی میکردن تا امام زمان علیه السلام معرفی میکردن و از ویژگی های این آقا میگفتن. معمولا به امام زمان که میرسید توضیح میدادن این آقا چه کار میکنه، این آقا قائم آل محمده، این آقا شخصیتی هستش که زمین رو پر از عدل و داد میکنه، گسترش علم میده، منکوب میکنه ظلم و عدالت رو بر همین زمین جاری و ساری میکنه. این روایت ها در این صد به دست ما رسیده. پس لذا کسی که بنا باشه که با علم رجال و با دقت و با پژوهش پیش بره، امام زمان علیه السلام فرزند امام حسن عسکری مطرح شده. حتی توضیح دادن غیبت ایشان غیبت طولانی است. کسانی که در عصر غیبت ایشان باشن و پایبند به ایشان باشن، اینها چه درجه ای دارن، چه امتحاناتی میشه، چه علائم حتمی داره حضرت وقتی میخوان تشریف بیارن، علائم حتمی چیه، علائم غیر حتمی چیه، تمام اینها مکتوب در ارتباط با ما هست. پس این سیری که باید دنبال بکنیم. اما این که خب حالا سوال بعدی مطرح میشه، بله تو روایات اومده که امام زمان ایشان فرزند امام حسن عسکری به دنیا آمدن. مثلا حتی ما روایات فراوانی داریم که وقتی حضرت به دنیا میان، اصحاب جلیل القدر حضرت عسکری و امام هادی، اونهایی که جز خصیصین بودن، امام زمان رو میبینن، این بچه 4-5 ساله رو رؤیت میکنن، حتی از حضرت سخن نقل میکنن که این آقا به ما، این فرد با ما صحبت کرد، این آزاده با ما صحبت کرد و اینو فرمود. جمعیت بسیاری از خواص، از افراد ثقه، درست، راستگو، با ورع و با تقوا میبینن این آقا رو. اما سوال بعدی مطرح میشه، خب حالا اینا درست، به ما بگین که چطور یک نفر میتونه 1000 و اندی سال عمر بکنه. یه وقت یه جواب قرآنی میخوام به طرف بدیم، جواب روایی میخوام بدیم، به یک مسلمان میخوام بحث بکنیم، میگیم خب آقا شما در قرآن اومده فقط حضرت نوح 950 سال بین قومش فقط تبلیغ کرد، حدود 2300 سال عمرش بود. صریح آیه قرآنه که 950 سال بین قومش تبلیغ دینو کرد، مبعوث شد و تبلیغ دینو کرد. خب میگی یه نفری که آقا 2000 خورده سال عمر کرده، خب خداوند قادره به یک نفر عمر طولانی بده؟ آیا خداوند قدرت نداره به یک انسان عمر طولانی بده؟ قدرت دارد و داده. کجا؟ تو قرآن هم گفته، یا در ارتباط با حضرت خضر، شیعه و سنی گفتن ایشون زنده هستش. خب وقتی که عمر طولانی به این پیغمبران داده شده چه استبعادی داره که بخواد چنین عمری رو به 12 وصی پیغمبر اکرم حضرت بقیت الله اعظم بده؟ یه وقت با یه نفر دیگه داری صحبت میکنی میگه من اسلام قبول ندارم، من خدا رو قبول دارم. چطور میشه یک نفر بخواد عمر طولانی و پایداری جوانی داشته باشه، اونو با یک زبان دیگه ای باهاش صحبت بکنیم، میگیم آقا قدرت خداوند بر امر محال تعلق پیدا نمیکنه، امر ممکنیه، خداوند علی کل شیء قدیره، شما قادر میدانی یا نمیدانی؟ میگه میدانم. خب خداوند متعال امکان دارد به یک انسانی اینقدر عمر ده، به یه پشه حتی اینقدر عمر ده؟ میگه بله، اون قدرت داره و چنین کاری رو میتونه بکنه. یا خداوند متعال قدرت داره جوانی یک نفر رو حفظ بکنه، 40 یک نفر رو نگه بداره؟ بله. میگه با من با رفرنس پزشکی صحبت بکن، اون فرق میکنه. با جوری دیگه باش حرف میزنیم، میگیم آقا اصلا انسان مگه عمرش ثابته؟ شما بگی آقا عمر انسان چقدره؟ 100 ساله؟ 110 ساله داریم؟ 200 ساله؟ 220 ساله داریم؟ هر عمری رو که شما در نظر بگیری امکانش هستش از لحاظ پزشکی یه سال بالاتر بشه. چرا؟ چون اصلا قائلن که آقا انسان عمر ثابتی نداره که بعد بگن این غیر ممکنه. میگن اگه یه نفر تغذیه مناسب داشته باشه، از لحاظ روحی و جسمی سیستمش سالم باشه، آب و هوای مناسب باشه، استرس بهش وارد نشه، شرایط مناسب باشه، عالم باشه، چی بخوره چه بنوشه، از اون چیزهایی که ضرر داره برای بدنش دوری بکنه، این قلبش میتپه، این سیستم بدنش ادامه پیدا میکنه. خب حالا اگر یک نفر در شرایطی باشه که عالم باشه، بتونه تمام اینها رو در زمینه خودش انجام بده، میتونه عمر طولانی داشته باشه؟ کسی نمیتونه بگه که نمیتونه عمر طولانی داشته باشه. خب امام زمان یک شخصیتیه که عالمه، به هر آن چیزی که در ملک و ملکوت و غیب و شهود و تمام آفتها، تمام بیماریها، تمام چیزهایی که برای سلامتی مفیده، در مکانی باشه در مکانی نباشه، اون قلب و اون روح وفیعی که دارن، اون تحمل و صبر عالی که دارن، تمام اینها میتوانن که بر خودشون حاکم باشن و میتوانن که سلامتی خودشون رو حفظ بکنن. یعنی میخوام بگم که لحاظ پزشکی هم چنین چیزی محال نیست، چنین چیزی غیر ممکن نیست. پس چه اگر چنانچه قرآن رو پذیرفته، قرآن اینکه 950 سال فقط در مورد حضرت نوح میگه، بس استبعادی نداره، حضرت خضری وجود داره. اگر چنانچه خدا رو فقط پذیرفته، قرآن رو قبول نداره، آیا ممکنه خداوند چنین قدرتی به یک نفر، آیا قدرت خداوند تحقق پیدا میکنه به یک حقیقتی که جوانی اینو حفظ بکنه و عمری طولانی بده؟ بله میکنه. آیا پزشکی میتونه ممانعت نسبت، ساینس میتونه ممانعت نسبت به این مسئله داشته باشه؟ نمیتونه، به خاطر که هیچ گونه عمری برای انسان اثبات نشده که آقا عمر انسان 200 ساله و محال از لحاظ پزشکی 201 سال عمر بکنه. حتی در آمریکا اینقدر خوشبینن نسبت به مسائل، افرادی که فئودال هستن ثروت عظیمشون رو در زمان حیاتشون به یک شرکت آمریکایی میدن، بدن اینها رو بعد مرگ فریز میکنن، امید دارن بر این که علم پزشکی پیشرفت بکنه بعدن اینها رو بتونه بعدن زنده بکنه. یعنی میخوام بگم چنین امیدی تو اینها هنوز هستش که آقا چرا؟ چون آقا امکان این مسئله هستش. عمر ثابتی انسان نداره که از این بیشتر نمیتونه، میتوانه. ولذا حتی الان کار به جایی رسیده که بعضی افراد خاصی که هستن، حتی در یونایتد استیت به این صورت هستش، افرادی هستن که اینها بدل شخصیت‌های سیاسی و علمی هستن، که اگر چنانچه اینها به تعبیری همزاد اینها هستن، بدل اینها هستن، و اینها میان که یک قسمت از بدن این فرد رو ور می دارن و شبیه سازی می کنن، یک کسی شبیه اون فرد میاد که اگه چنانچه قلب این فرد به مشکل خود، قلب اون رو ور دارن جایگزین کنن، قسمتی از عضو این به مشکل خود، عضو این رو بتونن، یعنی فدایی این فرد بخواد بشه. تا این سطح الان مطرح شده. پس ببینید علایی خواد جمع می کنم بحثمو، این گونه شدش که در ارتباط با اثبات حضرت عرض کردم، در ارتباط با طول عمر حضرت هم عرض کردم، در خصوص پایداری جوانی حضرت هم خدمتتون عرض کردم.
خیلی ممنون استاد، ممنون از پاسخگوییتون. باز دوستان سوال مطرح کردن. استاد یه سوالی که پرسیدن در مورد همین مهدویت، گفتن که عرض ادب و احترام داشتن خدمت شما، پرسیدن از استاد سوال کنید ضرورت وجود منجی رو از آیات قرآن خواستن که اثبات بشه، چجوری میتونن به دیگران اینو اثبات کنن؟ و دوم اینکه چطوری حضرت مهدی عجل الله میتونن ناظر به همه چیز باشن؟
بله، قسمت که فرمودن از آیات قرآن، آیات قرآن دو گونه، آیاتیه که به صورت کلی مطرح میکنه که در هر دوره باید حجت الهی در زمین باشه. آیه ای هستش که به طور اقص بیان شده، این در مورد حضرت بقیت الله العظیم، یعنی یک مسئله عام و کلی مطرح شده، یک مسئله جزئی مطرح شده. مثلا من خدمتتون عرض بکنم یک آیه، آیه اینی که انت منذر ولکل قوم هات، ای پیامبر تو منذری، تو بیم دهندی، ولکل قوم هات، یعنی مشیت خداوند این که بر هر قومی هادی قرار بده. هاد یعنی هدایت کننده، هدایت کننده حقیقتیه که خودش در گمراهی نیست، هادی هستش. لذا اقتضای هادی بودن این که خطا و خطیه در اون راه نداشته باشه. وعده خداونده که در هر دوری حجت الهی قرار بده. ممکنه یه نفر بگه آقا الان حجت الهی باید باشه یا نباید باشه، از قرآن استفاده کنی، الان باید حجت اللهی در زمین باشه. فعلا نمیخوام بگم که اون حجت الله فرزند امام مثلا عسکریه، میخوام بگم حجت اللهی باید در زمین باشه. این آیه ولکل قوم هات، قومی است الان و برای هر قومی خداوند حادی رو قرار داده، حادی رو قرار داده و الان حادی باید در زمین باشه. این میشه به تعبیری میشه گفت لزوم حجت الله. بعد این نفر سوال بکنه آقا کدوم آیه استفاده کردی که در هر دوره باید حجت اللهی باشه؟ میگیم تا قوم و جمعیتی باشن بر خداونده که حادی رو قرار بده در ارتباط با اینها، ولکل قوم حاد. اما آیاتی هستش که این آیات جمعی با توجه به روایاتی که خود نبی مکرم اسلام اینا رو توضیح داده. ما توجه داریم که قرآن و خداوند متعال که نازل کرده بر نبی مکرم اسلام، نازل ناخو ذکر، این ذکر قرآن که نازل کرده به پیامبر اکرم دستور داده لتبین للناس، اینو تبیین کن برای مردم، اینو تشریح کن برای مردم. لذا بسیاری از آیات قرآن لازمش اینه که تبیین نبوی و ائمه معصومین پای این آیه باشه که ما فهم و درک داشته باشیم. این خیلی اشتباهی که ما فکر بکنیم که تمام آیات قرآن برای ما بیینه، تمام آیات قرآن برای ما آشکاره. نه، خود قرآن میگه که تمام آیات این کتاب برای شما بیه نیست، برای کسی بیینه که ما علم کتاب رو در وجودش قرار دادیم، برای کسی بیینه که ما این قرآن رو بر اون نازل کردیم. یعنی چی؟ بر نبی اکرم و ائمه معصومین که علم قرآن رو دارن و قرآن رو بر پیامبر به تعبیری نازل کردیم. کدوم آیه؟ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، میگه بله این قرآن بیین آشکار، اما نه برای همه. بل هو آیات بینات، اما نه برای همه. فی صدور الذین اوتوا العلم، برای کسانی که علم و علم این قرآن رو در قلبشون قرار دادیم. فی صدور، در قلبشون. فی صدور الذین اوتوا العلم، اوتوا العلم بخوام باشن، اونها فقط همه این قرآن آیاتش براشون بیان آشکاره. آیاتی داریم متشابه، آیاتی داریم محکم، آیاتی داریم ناسخ، منسوخ، مطلق، مقید. لذا اینها عرض من اینه که تبیین پیامبر هست. حالا از جمله آیات فراوانی که هستش، مثلا این آیه بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، بقیت الله برای شما بهتره اگر چه مؤمن باشید. بقیت الله این ذخیره خدا، روایات فراوانی بودن که بقیت الله این از صفات حضرت حجت ابن الحسنه که وقتی آقا ظهور میکنن پشت به کعبه میکنن یک ندایی که از حضرت سر میزنه انا بقیت الله، من ذخیره خدا هستم. این آیه رو ائمه معصومین گفتن نسبت به مهدی ما اهل بیت هست. یا در سوره مبارکه فجر، و الفجر و لیال العشر و شفع و الوتر و لیل اذا یس، اینا یکی که توضیح میده. خب یعنی چی؟ اینجا امام صادق علیه السلام توضیح میده و الفجر قسم به صبح سپید دم، یعنی چی؟ حضرت توضیح میده و الفجر این واب واب قسمه، همونم فجر مهدی ما اهل بیته، و الفجر یعنی قسم به مهدی، و لیال العشر و ده شب. ده شب چیه؟ امام صادق فهمونن از امام حسن مجتباس تا امام حسن عسکری، این شد ده تا امام. و الفجر مهدی میشه چی؟ میشه 11 تا. و شف، و شف امام صادق فهمونن محمد و علی است، این چقدر شد؟ این شد 13 تا. و الوتر، وتر ذات ربوبیته، و اللیل اذا یسر قسم به شب بلندسان، این مادر ما فاطمه است، لذا قسم خورده به خدا و 14 معصوم. یعنی با توجه به فرمایشات معصومینی که کنار آیات قرآن بزنیم، بطن و کتم این آیه رو میفهمیم که در مورد حضرت بقیت الله العظمه. لذا اینها یک بحث طولانیه که من میتونم در خدمت بزرگواران باشم. 59 آیه من پیدا کردم در مورد امام زمان علیه السلام که میتونیم که انشاءالله خدمت بزرگواران باشه. خب یک سوال دیگه هم بوده، شکلی فرمودن که وجود منجی در آیات، یک سوال دیگه هم بودش.
الان میگم خدمتتون. آصف پس یه قول ازتون بگیریم که یه جلسه در مورد اثبات وجود مقدس امام مهدی از آیات قرآن برامون صحبت کنید انشاءالله. پرسیده بودن که
انشاءالله
به امید خدا حضرت مهدی عجل الله چگونه میتونن ناظر به همه چی باشن؟
آها، اینم نکته جالبیه. فردی میادش محضر امام صادق علیه السلام، میگه آقا این شیعه های شما چی دارن میگن؟ میگه چی میگن؟ میگن شیعه ها، اینایی که شما رو دوست دارن، میان میگن امام صادق وزن آبهای دجله را میداند. این چه حرف خنده داریه به تعبیری میزنن. امام صادق میگه من یک سوالی از شما دارم. گو بفرمایید. میگه آیا خداوند علم به وزن آبهای دجله رو میتونه به یه پشه اعطا بکنه یا نمیکنه؟ قدرتش رو داره این کارو بکنه یا نمیکنه؟ یکم فکر میکنه خداشناس بوده ولی که شیعه نبوده، میگه میتونه. میگه ما اگه خدا بخواد، ما از پشک کمتر نیستیم که. بعضی میگن که اگر خدا بخواهد میتواند علم به هر آن چیزی که در عالم در ماسوی الله در حجت الهی خودش قرار بده. حالا کجا گفته؟ اینجا نگاه میکنیم که در آیات قرآن گفته علم غیب مخصوص به خداونده الا نسبت به برگزیدگانش اعطا میکنه. و در روایات وقتی نگاه میکنیم، روایات صحیح السند در جلد دوم کافی باب الحجه، اونجا ابواب مختلفی داریم که علم اولین و آخرین و خداوند اعطا کرده به ائمه معصومین، علم به بطن و کتم قرآن و اعطا کرده به تمام این حجج الهی، علم به تمام ماسوی الله، علم غیب و حتی اعطا کرده به این بزرگواران. وقتی روایات یک دست صحیح و سند این مسئله رو مطرح کرده، خب دیگه قدرت خداوندم که میتونه تعلق پیدا بکنه و علم اینها رو بده به یک حجت الهی. به تعبیر اون بنده خدا که آیا گفت آیا اینا میگن که علم آبهای دجله رو به شما، میگه خدا میدونه به یک پشه بده. گفت بله، قدرتش قدرت علی کل شیء قدیره، خدا بخواد به حجت الهی میده و داده. و دادنش این گونه که فرمودن نبی مکرم اسلام که خداوند تمام علم رو در وجود من قرار داد و این علی ابن ابی طالب باب درب علم من است و فرزندان ایشان باب درب باب و درب علم من است و هر آن چیزی که از علوم هست به من اعطا کرده خداوند به حجت های بعد از منم اعطا میکنه. پس این هم از لحاظ روایات مثبت داره، از لحاظ نقلی مثبت داره، از لحاظ عقلی هم امکان این جریان هستش.
سلام علیکم.
خیلی ممنون استاد. استاد تا چه ساعتی ما زمان داریم؟ آقای امیر دوست خواهیم کن. دوستان دوست خواهیم. تا چه ساعتی زمان داریم از شما؟ سوال بپرسیم.
هر وقت هم بفرمایید شما. ما در خدمتتون هستیم.
عرض میکنیم خدمت.
استاد
دوستان یه سوال دیگه تو پیوی
گذار بود.
خیلی ممنون. یه سوال دیگه پیوی پرسیدن. این هم من بپرسم بعد دوستان بیایید رو مایک سوالتون رو بپرسید. سوالی که دوستامون پرسیدن توی یکی از تفسیرهایی که پخش میکنیم ما روزانه در مورد ارتباط زن متأهل مرد متأهل اومده بود که تفسیرش گفته بودن که سنگسار میشه، بعد گفتن که اگر این مورد باشه یا مواردی مشابه این حالا گناهان کبیره و به این شکل بخشش و جای توبه وجود داره با توجه به این موارد، یعنی همه گناهان بخشیده میشه و این آیه آیا میتونه استدلالی باشه برای اینکه اصلا هیچ گناهی بخشیده نمیشه گناهانی که تو این مرتبه هستن؟
بله متوجه سوال شدم. ببینین یک سری مجازات های دنیایی برای کسانی که یه سری گناهانی مرتکب شدن مطرح شده، مشروط به اینکه بالاخره محرز بشه. یعنی چی؟ مثلا فرض بکنید که یک زن متأهل با یک مرد متأهل 4 تا شاهد هم باشن، این 4 تا شاهد مردم رؤیت بکنن کامل رابطه انجام گرفته و شهادت بدن و برای حاکم که محرز بشه، خب بعد اینا رو سنگسار میکنه مثلا. اما واقعا اینه که خیلی کم تحقق پیدا میکنه، یعنی چنین چیزی محرز بخواد بشه 3 تا باشه نمیشه، 2 تا شاهد باشه نمیشه. بالاخره این مسئله هستش. اما اگه چنانچه چنین مسئله اتفاق نیفته، محرز نشه، اون زن یا اون مرد پشیمان باشه، توبه بکنه، بله، فرمودن که ناامیدی از درگاه خدا هر گناهی که انجام بدی، ناامید شدن از درگاه خدا از اون گناه بدتر. فردی محضر پیامبر آمد گفت که یا رسول الله فلان صحابی شما رفته بیابان و ناامید شده، گفته گناهانم چنینه چنانه. پیامبر فرمودن اگه گناهانش به اندازه ریگهای بیابان باشه، این ناامیدی گناهش از این گناهان بیشتره. ما از درگاه خدا نباید ناامید باشیم، ما منتها باید توبه بکنه، یک دیگه دنبال اون عمل نره. توبه یعنی پشیمانی قلبی، یه خدایا اشتباه کردم، هوای نفس بود، شیطان بود، تو آبروی منو حفظ کردی، بین من و خودت این سر باقی موندش، این گناه باقی موندش و من توبه میکنم، دیگه این کارو انجام نمیدم و طلب مغفرت میکنه. این اگر این حالت باشه، خداوند متعال امید داشته باشین که گناه این فردو میامرزه. حتی در روایات ما عجیب گفتن گناهش رو که میامرزه هیچ جای گناهش حسنه خداوند قرار میده. اما واقعا یه توبه و پشیمانی قلبی باشه و دیگه سعی بکنه کارهای اشتباهش رو جبران بکنه. اگر حق الناسی باشه مال مردم رو خورده، پشیمان توبه میکنه، تلاش بکنه حق مردم رو بهشون برگردونه. اگر خلاف شرعی انجام داده، دیگه به سمت اون نره، به سمت خوبی ها و کمال حرکت بکنه. انشاءالله خداوند متعال به حق حضرت حجت ابن الحسن المهدی در این ایام هستش قلم عفو به جرائم همه ما بکشه. و این خیلی مهمه که این بزرگواران، این عزیزان و نزد خداوند به عنوان وجیه قرار بدید. دعای توسل اینه که وقتی که نسبت به تک تک حضرات معصومین بیان میکنیم، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، بعد بگیم یا وجیه عند الله، اشفع لنا عند الله. اینها وجیه نزد خدا. یک عزیزی رو، یک بزرگی رو، اینها ناموس خدا هستن، اینها رو آدم ببره در خانه خدا، به حقانیت اینها قسم بده یا از این بزرگواران بخوان واسطه قرار بدن و توبه بکنه تا توبه، پشیمانی قلبی و پشیمانی جدی، به جد دنبال کارهای خوب حرکت بکنه. انشاءالله خداوند متعال همه ما رو میبخشه و میامرزه.
خیلی ممنون استاد، خدا خیرتون بده. آقای امیرعلی بفرمایید شما.
سلام عرض میکنم خدمت همگی و استاد عزیز حاج وحید باقرپور کاشان. خسته نباشید استاد، خیلی ممنون بابت اطلاعاتی که دادید. اما من حالا توی بحث قبلی که داشتیم صحبت کردیم با هم، توی جایی را که نمیتونستم صحبت کنم خدمت شما. ببینید، چیزی که حالا علم ثابت کرد و اینها، در کل اگر که بخوایم که اون عقاید و اون فرقه هایی که تا الان به وجود اومدن یا حالا انتهاشون اومدن ایس قرار دادن، متاسفانه صهیونیسم ها و یهود ها این رو برای ما مسلمان و ما شیعیان قرار دادن تا گرایش پیدا کنیم و علم رو اومدن دست دست کردن. اما علم الهی و علم لدنی که معصومین علیه السلام داشتن، علم از کلیات به رسیدن. فقه عزیز ما در باب کمالات جسمانی انسان ها خب خیلی صحبت کرد، اما چه بهتر می شد که در مورد کمالات نفسانی انسان بیان صحبت بکنن با استدلال های قوی که وجود داره منطقا و صحبت بکنه و این رشته رشته شدن و این دسته دسته شدن علم رو که هر کدوم از ما بگیم که آقا من فقط متخصص این موضوع، من فقط متخصص این بحثم، نه تنها توی علوم پزشکی و غیره و غیره، بلکه حتی توی علوم حوزوی ما هم متاسفانه به این شکل شده که اصلا برای علم اومدن حد قائل شدن. یعنی چی حد قائل شدن؟ یعنی بند 8 سال قائله فرقه ها، این قائله دست دست شدن ها رو برداریم، از نظر بنده حقیر اینه که بیایم اول اصلا علم رو توضیح بدیم، اون علمی لدنی که از کلام معصوم ساطع شده. حیفه ما ابن سینا داشتیم، ابن سینا مگر فقط توی باب طب اظهار نظر داشتن، توی نجوم شناسی، توی غیره و غیره. تو همین معاصر آیت الله حسنزاده آملی و خیلی از بزرگان دیگه. ولی خب متاسفانه اینطوری هست. ممنون میشم نظرتون رو بفرمایید استاد جان.
با تشکر از شما. بله واقعا درد دلی هستش. یعنی اونطور که باید و شاید چه حوزه های ما، چه رشته های الهیات دانشگاه ما پردازش به اون علوم الهی که از لسان ائمه معصومین اونطور که باید و شاید نپرداختن. حوزه به طور اکثر کارشون رو فقه، رو احکامه، به تعبیر فقه اصغره، باید و نباید های احکام نماز و صوم و حج و خمس و زکات و جهاد و این بحث ها و اینها لازمه، سر جای خودش باید باشه. اما ما میبینیم که در حوزه یک درس های تخصصی که در ارتباط با اخلاق باشه، سیر و سلوک نفسانی باشه، شناخت کمالات نفسانی باشه، جاش خالیه. نمیگم نیست، جز دروس رسمی حوزه نیستش. اساتیدی متفرقه کار کردن، طلبه های پیش اینها تلمز میکنن، اما اساس حوزه بر فقه لازمه که این علوم دیگه هم باشه. و همینطور که میفرمایید در این زمینه کار نشده که افرادی به عنوان داعی سیر و سلوک، عرفانهای نوظهور، متصوفه، فرقه های مختلف، خاکساریه، ذهبیه، مولویه، اینها اومدن فرقه که آقا ما شما رو به خدا میرسونیم، ما کاری میکنیم که سیر و سلوک برنامه نفسانی بهتون میدیم، که تمام اینها به انحراف افتادن، تمام اینها به اعوجاج افتادن. چرا؟ مردم هم میبینن خوراک معنوی ندارن، میگه آقا یه نفر میخوام به عرفان برسم، چیه؟ برم تو خانقاه، برم حرفای این صوفی رو گوش بدم، حرفای این قطب و مرشد و گوش بدم و چه مشکلاتی برای مردم ایجاد کردن و به وجود آوردن همین فرقه ها. این ناشی از اینکه ما اونطور که باید خوراک معنوی که در فرمایشات حضرات معصومین عرفان در ارتباط با زیر خرقه و قطب و مرشد نیست، عرفان در بطن و کتم آیات و روایات معصومینه. عرفان یعنی دعای کمیل، عرفان یعنی دعای ابو حمزه سومالی، عرفان یعنی زیارت جامعه کبیره، عرفان یعنی اینها. اینها درست انتقال پیدا نشده. و مثلا ببینید یک کتابی که چقدر جالب، مرحوم شیخ الراملی یک کتابشون داره از وسایل شیعه، جهاد با نفس ترجمه شده. این روایات چقدر زیبا، برای اینکه یک نفر بخواد نفسش رو تربیت بکنه، به کمالات برسه، پله پله بخواد پیش بره. کتاب معراج السعاده که به زبان فارسی هم هستش، مال جناب ملا احمد نراقی، معراج السعادات پدر ملا احمد نراقی، کتاب اخلاق شبر مجموعه ورام، این کتاب های اخلاقی عالی که نوشته شده، اینها اونطوری که باید به زبان روز نوشته نشده، فعلا منتقل نشده، تبلیغ نشده، کلاس ها کمه، جوان ما میخواد دنبال سیر و سلوک بره، میره دنبال کسانی هستن که اینها اساسا در اعتقاداتشون در ابطال هستن، میره صوفی میشه، میره شیخی میشه، میره توی این عرفان های نوظهور، بحث جن و کهانت و این بحث ها رو دنبال میکنه. و فرمایش شما رو من کامل میپذیرم و درستم استش، چه بسا اگر درست حسابی این فرمایشات حضرات معصومین، آیات قرآن کریم درست حسابی اینها تدریس میشد، تبیین میشد، روش سیر و سلوک و جهاد با نفس که در فرمایشات معصومین اومده درست تبیین میشد، جمعی از این اسمها، این مکتبها سوء استفاده نمیکردن که ایتام آل محمد رو برو باین و به سمت خودشون بکشن. در حال تشکر دارم از استادی.
والا این کتابی هم که من احساس میکنم که درست هست به واقع، ببینید باز هم اشخاص به طور ممکنه که 99 درصد از عرفان رو و سیر سلوک درست تبیین کرده باشن، اما 1% امکان خطا دارن که اگر این گونه نبود خب معصوم معادل میشد. من بالاترین کتابی که یعنی توی این منظر میبینم صحیفه صحیح هستش.
خیلی ممنون استاد، خیلی استفاده میکنیم از پاسخگوییتون، خدا خیرتون بده. دوستان اگر کسی سوال داره بفرمایید رو مایک، اگه نه که دوستان سوالاتی که پیوی پرسیدن و من خدمت استاد عرض کنم. دوستان
سلام، وقتتون بخیر.
سلام گلم، خوب هستی؟ وقتت بخیر، بفرمایید.
سلام، بودم جویای اخلاقی و سیاسی و اجتماعی و شخصی آقا مجمع علامه صلی اللهم و علامه صلی اللهم و جمع چی هست؟
من که متوجه نشدم، میشه پیوی بنویسی؟
کنم این بوده بکنم، سوالشون این بودش، از ویژگی های فردی و اجتماعی حضرت بقیت الله سوال کردن. خواهش میکنم. چشم. خب این سوال بسیار گسترده ای هستش، بدون مبالغه دارم میگم. ویژگی های فردی امام زمان، اون چیزی که در روایات اومده، حداقل بخوام کلیاتش رو برام بگم 10 ساعت کار داره. اینقدر روایات ما غنیه و اینقدر تک تک معصومین از ویژگی ها، از خصوصیات، از صفات حضرت بقیت الله آل اعظم ذکر کردن و در ادعیه فراوان گزارش شده چنین مسئله و ویژگی های اجتماعی حضرت. اما من یه نکاتی رو کلی که خدمت همه عزیزان عرض میکنم، ببینین امام زمان علیه السلام یک شخصیتیه که خداوند متعال به عنوان پدر روحانی ما قرار داده. بنده پدری دارم که مادری داشتم، خدا رحمتش کنه، و حضرت عالی و سایر دوستان، اما این محبت و دلسوزی که امام زمان نسبت به شیعانش داره اصلا قابل مقایسه نیست با محبت پدر و مادر، اصلا قابل مقایسه نیست. به مانند تشبیه قطره به اقیانوسه، به مانند تشبیه چراغ موشی به خورشیده. به قدری که ایشان علاقمند نسبت به شیعیان و محبینشون هستش. منتها این خیلی مهمه که ما دستمون رو از دست امام زمان نکشیم. از ویژگی های امام زمان این که رحمتون للعالمینه، اوج رحمت و مهربانیه، اوج محبته، پدری بسیار مهربان. من گاهی اوقات گفتم که با وجود امام زمان کجا داریم میریم ما؟ امامی که آگاه نسبت به شیعیانشه. فرمودن اگر توجه های ما نبود شما را از بین میبردن، اگر توجهات ما نبود شما دینتون اعتقادتون از بین میرفتش. یک شیعه با توجه به این که از ویژگی های حضرت رو سوال کردین محبته، یک شیعه باید این باشه که در 24 ساعت حداقل 10 دقیقه یک رو با این پدر مهربان درد دل بکنه، با این پدر مهربان صحبت بکنه، دردشو با این پدر بگه. راجل پدر ما هستی، عزیز ما هستی، بزرگ ما هستی، حجت خدا هستی، ذخیره خدا هستی، هر که زیبایی خداوند در وجود شما قرار داده. ما چیه؟ ما تمام افتخارم اینه که شما رو دوست داره، عاشق شما هستی، دوستتون. اما اعمالمون، به نمازم نمیتونم حساب باز کنم، به روزه هام نمیتونم، به افعالم نمیتونم، گناهام فراوان، خیلی چیزا گناه نمیدونم، درگیرم. تو دست منو بگیر ای پدر مهربان، تو دست منو بگیر. خدا میدونه خدمت شما عرض بکنم که یقین داشته باشید که اگر یک نفر این گونه در خانه امام زمان بره دستش رو میگیره. حالا من یه خاطری کوتاه فقط عرض بکنم. یک ویژگی مهم حضرت محبت حضرت نسبت به شیعانش. من یادم نیمه شعبان پارسال یه آتیست بودش، یک آقای سیدی بود، آتیست شده بود، 9 ماه آتیست شده بود، یعنی خدا ناباور شده بود. خیلی پسر خوش اخلاق و خوش نفسی بود. خدا میدونه، نمیدونم حالم چجوری بودش، تو تنهای خودم بودم، نیمه شعبان بودم، پیویش رفتم شروع کردم به صحبت کردم. گفتم فلانی تو مگه نمیگی که آتیستی؟ آتیست مگه مبناش برای این نیستش که یه چیز باید حس بشه، تجربه بشه؟ آیا من یه کاری بکنم تو اینو انجامش میدی یا نمیدی؟ گواه کاشانی، من میدونم تو الکی حرف نمیزنی، قبولت دارم، اما اعتقاد تو رو قبول ندارم، ولی چیزی که بگی رو انجام میدم. گفتم من از تو خواهش دارم، تو خدا هم قبول نداری، تو برو یه مدتی، 1 هفته، 10 روز، 10 دقیقه، 5 دقیقه تو یک اتاق خلوت رو به قبله بشین، با امام زمان صحبت بکن، بهش بگو نگاه کن من نمیدونم اصلا تو هستی یا نیستی، من خدا رو تو هم اعتقاد ندارم، اصلا خودت هم اعتقاد ندارم، اما یه کاشانی گفته که تو هستی و بیا در خانه من و تو نشانه سر راه من قرار میدی. گواه کاشانی، من این کار انجام میدم، خدا رو شاهد میبینم. شاید حدود 3 روز 4 روز بود بهم پیام داد. گاه کاشانی دیشب خواب پدر بزرگم رو دیدم، پدر بزرگم از دنیا رفته بود، به من برگشت گفتش که نوی عزیزم، تو رفتی در خانه کسی و من اون دنیا، من عالمم، میدونم این آقا وجود داره و این آقا رو رها نکن. اومد این حرف رو بهم زد، که خیلی حالم عجیب بودش اینا. ولی خب آقای کاشانی شاید خواب باشه، شاید تصور میکردم، تخیل میکردم این خواب رو دیدم. گفتم عزیز من شما یه مدت دیگه همین کار خودتو پیش ببر. و این بنده خدا از وقتم که برگشته بود از دین و آتیس شده بود، افسردگی شدید گرفته بود، مشکلات روحی روانی شدیدی بنده خدا گرفت و معلمم بود. جالبه ای که این آقا معلمم بود. یه مدتی بود دیدم اصلا یه خبری ازش نیست، نگرانش شدم. بعد از 10 روز خدا میدونه خودش که برگشت، گاه کاشانی با برادرم بودم، تو جاده بودم، سرعت بالا بود، تصادف کردم، تصادف شدیدی کردم، وقتی که تصادف کردم من بیهوش شدم. در همون عالم بیهوشی وجود نازنین امام زمان علیه السلام رو دیدم، گفت فلانی تو از من نشانه میخواستی، من هستم، منو رها نکن. خدا میدونه اینو میگفت و گریه میکردش. الان تو گروه من ایشان هستش، شاهدم هستش، ازش هم میتونین سوال بکنین. تو گروه آتیستان به عنوان یک فرد باهوشی بود و پاسخگو بودش، برگشتش شیعه شدش و الان به جد داره فقط در مورد حضرت صحابه زمان مطالعه میکنه و اوج محبت نسبت به بقیت الله. به این نکته سن اینه که این آقا رو رها نکنیم. آقا ما کجا داریم میریم؟ ایام ایامیه که گرگ های عالم دارن میدرن، ایامیه که میخوان اعتقادات از دست ما، از ذهن ما، از قلب ما برو باین. هیچ راهی وجود نداره اینکه تمسک به این آقا بجویید. و شک نکنید که وقتی دستش یک آتیست رو میاد میگیره، نشانه وسیله سر راهش قرار میده، اثری قرار میده، برو در خانه آقا بگو آقا جون به من نشانه بذار سر راه. اگه نشانه نذاشتش من گفتم آقا بیا منو لعن کن. یعنی اینقدر من اعتقاد دارم به این آقا و موارد فراوان کرارن دیدم که کسانی که توسل به این امام مهربان میکنن، اینقدر این آقا مهربانه، اینقدر دل سوزه، اصلا فوق تصور ماست. از ویژگی های فردی ایشان محبت ایشانه، دلسوزی ایشانه. کسانی که به در خانه این برن، کسانی که لج نکنن، کسانی که تعصب نکنن، کسانی که پشت نکنن به حضرت، پشت نکنن. میگفتش که یه بنده خدایی بود از شیعیان حضرت صادق، مس بود، از کوچه که رد میشد چشمش به امام صادق افتاد، خجالت کشید، پشت کردش به امام صادق، رو به دیوار خودشو مشغول کرد که امام صادق رد بشه از کنارش. امام صادق تا بهش رسیدن گفتن فلانی در حالت مستی هستی، در هر حالتی هستی، در هر گناهی هستی، پشت به ما آل محمد نکن، پشت به اهل بیت عصمت و طارت نکنین، پشت به امام زمان نکنین. حالا درگیر نفس و نفسانیت و شهوت و دنیایی، ولی اینطوری نباشه که حالا درگیرم امام زمان رو بذارم کنار. اگه همونجا حریف نفست نمیشی، سمت گناه هم داری، میریم گو یا صاحب از زمان تو دستمو بگیر، یا ابا صالح المهدی پدر من توی، عزیز من توی، دستمو بگیر. این ویژگی فردی حضرت. فرد حضرت عالم به همه جهات ما هستند، ذهن ما رو میدونه، قلب ما رو میدونه، تمام شؤونات ما رو میدونه، اوج محبت و مهربانی هستن. خب چنین طبیبی، چنین آقایی کجا بریم بهتر از اینجا؟ ویژگی اجتماعی ایشان این گونه که وقتی تشریف میارن به صورت اجتماعی جوری مدیریت و تمام قدرت های عالم در ید ایشانه که عدالت تام و تمام در کره زمین برقرار میشه، جوری که علم ها فوران میکنه، جوری که کمالات فوران میکنه، جوری که تو روایت دیدم وقتی امام زمان تشریف میانن حکومت تام و تمام و حکومت عادله تشکیل میدن، دیگه موجودی به موجودی ظلم نمیکنه، انسانی به انسانی ظلم نمیکنه، اونجا رقابت بین خوب و خوبتره. پس این شد یک ویژگی فردی حضرت، یک ویژگی اجتماعی حضرت. دیگه حالا ویژگی های فردی آقا چه شکلی هسته، خصوصیاتشون، تاریخشون، اینها دیگه خدمتتون عرض بکنن که فقط چرا تو حدود 10 ساعت لازم داره ما ویژگی‌های فردی حضرت رو بگیم. اجتماعی هم که قوقا، عصر ظهور حضرت چه اتفاقاتی میفته، چه مسائلی، روایات قوقایه که اگه این نفر اینها رو بخونه اصلا این دنیا برش پسته، اصلا نمیتونه بگه ما چه لجنی داریم زندگی میکنیم. اینه که صبح و شام دعاش میشه اللهم عجل ولیک الفرج، خداوندا این ذخیره خودتو، این حجت خودتو برسون. اگه واقعا درک بکنه که امام حضورش، ظهورش، خروجش چه تأثیری فردی و اجتماعی داره، خودشو دلخوش نمیکنه، خودشو به همه اندازه قادر میکنه، بیتابه، همش از خدای خودش میخواد، همش دنبالی که سر نخی اثری از امام زمان پیدا بکنه. دغدغه‌اش، زندگیش میشه ایشون و حول شمع ایشون داره میچرخه. این حالت خیلی خاصیه که الله و انشاءالله به همه ما اعطا بکنه.
خیلی ممنون استاد، خیلی زحمت کشیدید. دوستان اگر سوالی دارین بفرمایید رو مایک. در غیر این سوال من سوال پی وی رو بپرسم.
اما از عدم سوال شد
بفرمید آقای یعقوبی بفرم.
این که یه بودم رجعت توضیح بدن استاد.
سلام دارم خدمت شما، امیدوارم که حال حضرت عالی خوب باشه. رجعت یک واقعیه که بعد از ظهور امام زمان اتفاق میفته. رجعت همینطور که لغتش معنای رجوع میکنن، بر میگردن، جمعی بر میگردن، جمعی که اینها قبض روح شدن در عالم برزخ. خوب خوبا و بد بدا رو به تعبیر خداوند میاره، ماحظ کفر، ماحظ ایمان. خوب خوبا رو میاره که در خدمت حضرت حجت ابن الحسن باشن، درک بکنن نعمت همجواری حضرت بقیت الله و تحت حکومت ایشان باشن و خدمتگزار حضرت باشن، لذت ببرن در دنیا و حتی به کمال برسن در خدمت حضرت. بعد بدا رو خداوند میاره که وعده خداونده که از این جنایتکاران تاریخ در همین کره زمین انتقام رو بگیره. اون بدعتگزارا، اون جنایتکاران، اون قاتلین ائمه، اون بدعتگزاران، کسانی که جریانات انبیا و هدایت رو به اعوجاج کشیدن، اونها رو خداوند زنده میکنه و در همین دنیا محاکمه میشن و به بدترین وجه اینها از بین میرن. وعده خداوند این گونه. رجعت اینه که این بزرگواران ماحض کفر و جمعی از بدان زنده بشن. در رجعت جمعی از انبیا ذکر شده، این انبیا به تعبیری بر میگردن، ائمه معصومین بر میگردن. فرمودن که وقتی وجود نازنین بقیت الله العظم به مرگ طبیعی آقاد دنیا میره، امام حسین علیه السلام وقتی رجعت میکنن بدن ایشان را غسل میدن، کفن میکنن، نماز بر بدنشون میخونن و حضرت دفن میکنن و باز امام حسین علیه السلام حکومتی طولانی خواهد کرد. وقتی تمام ائمه معصومین اون حکومت عادلانه خودشون رو در زمین دارن، دوباره امام زمان رجعت میکنن و آخرین حجت الهی که حکومت میکنن به صورت عادلانه، بعدم که حضرت دنیا میرن پس از مدتی میشه قیامت و دیگه میشه مسئله قیامت و حشر و اون مباحث دیگه. پس رجعت برگشته. رجعت در آیات فراوانی در قرآن اومده، یعنی اینقدر مسئله رجعت از قرآن اثباتش راحته، به راحتی میشه اثبات کرد قیامت. چون خیلی از کسانی که از اهل تصنن میگن ما رجعت رو قبول نداریم، میگن اون آیات رجعت مال قیامت. نه، گفته که قسمتی از این امت ها رو میاریم، فوجی از این امت، جمعیتی از این ها میاریم، در صورت که هش در قیامت هش کلیه، همه انسان ها میاد. و روایات یک دسته، روایات متواتره در ارتباط با رجعت و کسی نمیتونه این حقیقت رو انکار بکنه. حالا دوست بزرگوارمون اگر مایل بودن، من در 23 جلسه رجعت رو تدریس داشتم، یعنی از اول شروع کردم. تا دیگه حال و غصه میخواد 23 جلسه حداقل، هر جلسه یک ساعت 23 ساعت بس رجعت رو بیان کردم. در سایت هم هستش، توی گوگل اگه سرچ بکنید باقرپور کاشانی میادش، رجعت توی یک قسمت از 23 جلسه هستش، گوش بدین. و اون میشه به صورت تخصصی دیگه، چه اتفاقاتی میفته، چه مسائلی، اون بحث دیگه. اما به همین اندازه ای که سوال شما فرمودین در تعریف رجعت عد و کلیتش فکر میکنم کفایت بکنه.
نما جا یه سوالی که هم داشتم میتونم بپرسم؟
دیگه ما اینجا رئیس نیستیم، رئیس هرچی بفهمن دیگه ما طبق همون فرمایش ایشان پاسخ میدیم.
سلامت باشید استاد، خیلی ممنون. یه سواله که پرسیدن که یه منبع برای آشنایی با امام زمان معرفی میکنید؟
خب من برای آشنایی با امام زمان باید از این بنده خدا، از این خواهر یا برادر بزرگوارم سوال بکنم تا چه حدی مطالعه داشتم برای امام زمان. خیلی فرق میکنه، منابع سطوحش متفاوته. گاهی اوقات مثلا طرف هیچ اطلاعی نداره، خب ما یک کتاب فعلا معرفی میکنیم، یه نه میگه من اطلاعاتم بعدی نیستش، میگه خب این کتاب های دیگه. ببینید کتاب هایی که در مورد امام زمانه، بهترین کتاب ها در معرفت امام زمان کتاب های حدیثیه، در روایات کامل امام زمان رو توضیح دادم. حالا من چند کتاب معرفی میکنم. مثلا از کتاب های خوب جلد 13 بهار الانوار ترجمه شده به عنوان مهدی موعود، مال علامه بزرگوار محمد باقر مجلسی. این مفصله به عنوان شناخت امام زمان و علائم حتمی غیر حتمی، بحثای مختلف داره. کتاب دیگه ای که مال مرحوم شیخ صدوقه، کمال الدین و تمام النعمه، دو جلد هستش، روایاته از ولادت امام زمان و وقایع و اتفاقات و آوردن تا مسئله ظهور و خروج و نعمتهای بعد ظهور و فراوان. این کمال الدین و تمام النعمه. یک کتابی هستش اگه یه نفر بخواد وظایف خودش رو در عصر غیبت امام زمان در خصوص حضرت بدونه، کتاب خوبی دو جلد، مکیال المکارم، کتاب فارسی هم هستش، مکیال المکارم، این کتاب رو بخونه وظایف خودش در عصر غیبت امام زمان رو بدونه. کتاب های دیگه هم هستش، کتاب های خوبیه، مثلا کتاب غیبت نعمانی، غیبت شیخ طوسی، کتاب عبقری الحسان آیت الله نهاوندی، کتاب منتخب الاثر آیت الله مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی، امامت و مهدویت آیت الله صافی گلپایگانی. اگر در علائم ظهور، حوادث ظهور قبل از ظهور بخواد بدونه، دو تا کتاب خوبه، نوای و دهور مال علامه میرجهانی و مهدی منتظر مال آیت الله عاشق جواد خراسانی. اینها کتابای خوبی هستند. کتاب در زمین مهدویت زیاد نوشته شده، منتها باید بنده خدا مثلا اون دوست بزرگوارمون ریزش رو از ما بخواد. آه من مثلا در چه موردی میخوام وظائفم نسبت به امام زمان، در چه موردی میخوام تخصصی در مورد ولادت حضرت میخوام، در چه موردی میخوام علائم ظهور حضرت رو میخوام، در چه موردی میخوام حالات معرفی خود حجت ابن الحسن، معرفی فردی ایشون رو میخوام. اینا دیگه مختلفه، هر کتاب یه قوتی داره. لذا بالاخره برای یک نفری که به نظر من بخواد در زمینه امام زمان اطلاع داشته باشه، باید خورد خورد یک کتاب شروع کنه، کتاب که خوندش باز کتاب بعدی. ما بالاخره اماممون هستش، حجت ما هستش، از مطالعاتی که باید داشته باشیم باید حداقل در مورد امام زمان خوب خوب بدانیم، این خیلی لازمه. پس این کتاب هایی که من گفتم هر کدومو شروع بکنه، همین کتاب ها عالیه، روزی چند صفحه بخونه، روش فکر بکنه، تأمل بکنه، یاد بگیره، مهمتر از اینه تو زندگیش پیش ببره و به مردمم یاد بده. خیلی مهمه که اگه یه نفر میخواد محبت حضرت شاملش بشه، کاری بکنه که مردم امام زمان رو بشناسن، تا جایی که میتونه کاری انجام بده که قلوب مردم به سمت امام زمان برن، در عمل خودش، در حرف و گفتار خودش جوری پیش ببره که مردم رو به سمت امام زمان جذب بکنه، مردم رو زده از امام زمان خدایی نکرده نکنه. انشاءالله که خداوند توفیق بده که حضرت رو بشناسیم و توفیق نشر معارف مهدوی به ما اعطا کنه.
خیلی ممنون استاد، خدا خیرتون بده، انشاءالله که آقای امام زمان دعاگوتون باشن. استاد الان یک ساعت شد، اگر خسته نشدید باز اگر سوالی دارن دوستان خدمتون عرض کنید.
فرصت دارم، مشکل نیستش، ولی یه جورم که اگه بشه جمع خسته بشم خوب نیستش، ولی من فرصت دارم لازما مشکل نیستش.
حالا سوال آقای یعقوبیرم اگر پاسخ بدید، ما نمیخوایم شما رو خسته کنیم، بازم تشریف بیارین کنار ما باشین. سوال آقای یعقوبیرم پاسخ بدید اگر خواهش میکنم. بفرمایید آقای یعقوبی.
چون وضعیت این گفتی چه پفته میشه، چه جوری میشه زمان ظهور آقا؟ این سخت افزارهای جنگی اون موقع به کمک آقا میان یا کلا متوقف میشه؟
بله، سوالشون اینه که خب آقا وقتی امام زمان تشریف میارن این بمب‌های قوی، موشک‌ها، هواپیماها و انرژی اتمی ها چطور میشه این قدرت ها؟ ببینید نکته سر اینه که این مسئله هیچ وقت راه نکنیم که حرکت خروج حضرت یک حرکت عادی نیست. یعنی مثلا فرض بکنید که حضرت جمعیتی رو جمع بکنن با همین سلاح ها بگن آقا میریم به جنگشون از بین میبرمشون، نه. حرکت خروج حضرت حرکتی معجزه آمیزه. یعنی وقتی که قبل از اینکه حضرت تشریف بیارن یک بحثی داریم به عنوان علائم حتمی حضرت، صیحه. صیحه ای هستش که بر حقانیت حضرت و ولایت امیرالمؤمنین و بر حق بودن شیعیان امیرالمؤمنین این صیحه بلند میشه، همه میشنون. در این دنیا همه این صدا رو میشنون، خواب بیدار میشه میشنوه و این معجزه آمیزه. وقتی حضرت تشریف میارن سلاح حضرت معجزه آمیزه. فرمودن به طرف دشمنان که حرکت میکنن فرسنگ ها جلوتر، خداوند رعب و ترس امام زمان در وجود اینها میندازه. یعنی حضرت به اونها نرسیده شکست اونها حتمی میشه. جمعیت زیادی از لشکر سفیانی که حرکت میکنن که قدرت باطل زمان خود این سفیانی و لشکریانشه، حرکت میکنن که امام زمان رو به شهادت برسانن و اصحاب امام زمان در سرزمین بیدا به معجزه الهی زمین اینها رو میبلعه. یعنی عرض من اینه که وقتی بحث معجزه آمد قدرت الهی بخواد پشت اینها باشه، این سلاح ها دیگه جواب نمیده. حالا واقعا چه اتفاقی میفته؟ خداوند متعال چه کار میکنه؟ اثر این سلاح ها رو از بین میبره؟ قدرت استفاده از این سلاح ها رو به این افراد اعطا نمیکنه؟ به چه صورته؟ ولی یه مسئله کاملا واضح و آشکار در فرمایشات معصومین، این معجزه ای هستش. قدرت خداوند پشت این جریان هستش و این جریان این گونه ای که باطل رو نابود میکنه. لذا فرمودن این آیه جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، فرمودن این نسبت به مهدی ما اهل بیته. جا الحق، حق آمد، و زهق الباطل، باطل از بین میره. جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، باطل نابود شدنی. وعده خداوند اینه که باطل از بین بره. وعده خداوند اینه که هیچ سلاحی، هیچ قدرتی، هیچ نیرویی در مقابل امام زمان، این باقی مانده خداوند متعال، تاب و طاقت ایستادگی رو نداره.
خیلی ممنون استاد، خیلی لطف کردید. ممنون از شما. دوستان خیلی ممنون از همراهیت.
آیش میکنم، سلام.